بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام جشن بندگی و موسم عبودیت آیات بینات سوره مبارکه انبیا را مطرح میکنیم و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 30 از آیات بینات همین سوره است. استحضار دارید در آیات پیشین به شکل مفصل‌تری اشاره به برهان نظم شد و برهان تمانم و گفتیم که در ضمن آیات بینات گذشته خداوند سبحان به یکتایی و وحدانیت خیش در مقام ربوبیت اشاره بسیار لطیف و زیبایی داشت. دوستان عزیز می دانند که تأکید قرآن کریم و پیامبر مکرم اسلام بیش از این که در توحید در الوهیت و خالقیت باشد، توحید در ربوبیت است. این که حضرت پروردگار مربی یکتای وجود و آفرینش است. در مقام خالق بودن مشرکان عرب هم با پیامبر اتفاق نظر دارند. اونها هم پذیرفتند که ولی انسان تا هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. اگر از اینها بپرسی از همین مشرکان که چه کسی آسمان و زمین را آفرید، خواهند گفت الله. اما ایرادی که در کار اونها دیده می شوند در مقام ربوبیت و تربیت است که ارباب متفرق رو ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینها بخش های مختلف خلقت رو قائلن که هر بخشی ربی دارد، مدیری دارد، اداره امر می کند و رب الانوار رو قائلند. به همین خاطر اگر به بتان هم اعتقاد دارند، هر بتی رو نمادی از مربی یه بخشی از آفرینش به خلقت می دانند. اصرار قرآن کریم عزیزان بر توحید در ربوبیت هست. این که پروردگار وجود، خالق وجود و هستی است. اگر آفرینش یک تایی دارد، پرورش و ربوبیت هم شایسته مقام یک تایی خداوند سبحان است که در نهایت اون آفرینش و این پرورش نتیجه اون پرستش است. و باید خالصترین و نابترین حال و احساس وجودی انسان در پیشگاه خداوند سبحان ارائه شود که مقام پرستش و عبودیت است. با توجه به نکاتی که گفته شد، از این آیه شریفه مقداری و یه شمه از این جلوگری ربوبیت خداوند در وجود در عالم طبیعت و نظام هستی به نمایش گذارده می شود. من همینجا مایلم که این جمله رو عرض کنم خدمت بزرگواران خانم آبایان که در مجموعه قرآن کریم هنگامی که دقت می کنید می توانیم به جرأت بگوییم یک هشتم از همه آیات بینات قرآن آیاتی است که پیرامون جهان طبیعت مطرح می شود. یعنی قریب 800 آیه در قرآن خداوند از آسمان ها می گوید، از زمین می گوید، از نباتات می گوید، از حیوانات و از مجموعه آنچه جهان طبیعت و تکوین رو پیرامون ما رقم می زند. به این قابل توجه است 500 آیه در مجموعه قرآن بیشتر در مورد آیات الاحکام نیست که بسیاری از این آیات تکراری است، اما قریب 800 آیه پیرامون مباحث طبیعت و جهان تکوین خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند که بدون تردید از بخش های مقفول و کم توجهی است که مسلمانان به این قسمت از آیات الهی اون التفات لازم رو در طول تاریخ نزول مع الاسف نداشتند، مگر در یه برهه‌های خاص زمانی که خروجی‌های اون هم مشخص بوده از چه کسانی هستند، ابوریحان بیرونی‌ها و امثال اونها. این آیات شریف آیات بسیار مهمی است که در این قسمت انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو می‌کنیم. فرمود اولم یرن لذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آغاز آیه شریفه با جمله پرسشی است، یه استفهام است. آیا رؤیت نمی کنند، نمی بینند آن کسانی که کفر می ورزند که آسمان ها و زمین رتق و پیوسته بودند؟ آنگاه ما این مجموعه را از هم جدا و منفصل کردیم. بسیار خوب، آنچه عرض می کنم خدمت دوستان عزیز در آیه شریفه همان گونه که استحضار دارید از ویژگی های قرآن اینه که گاه یه لفظ قرآن معانی متفاوتی دارد، گاه یه گزاره و یه جمله قرآن معانی و مفاهیم متعددی رو می رساند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید ان القرآن حمال ذو وجوه، قرآن یک آیه و آن محملها و احتمالات و برداشتهای متفاوت و استفادههای گوناگونی رو دارد. یعنی یک معنا فقط از یک جمله قرآن کریم قطعا استفاده نمی شود. گاهی می بینید آیاتی در قرآن داریم که 22 برداشت از یک آیه شریفه وجود دارد، مانند آیه امانت در سوره مبارکه احزاب آیه 72 و مشابه این آیات. گاه کار به اونجا می کشد که مرحوم علامه طباطبایی در آیه 102 سوره مبارکه بقره قریب یک احتمال به شکل ریاضی در این آیه شریفه وارد می کند. شگفت انگیز است. بنابراین عرض می کنم که انبساط معنایی آیات قرآن خود قصه و حکایتی دارد. شاید از همین باب است که در زبان معصومین اشاره به این میشه که قرآن بطون دارد، بطنهای مختلف و لایه‌های متفاوت معنایی دارد. با توجه به این جمله عرض می کنم از این آیه شریف دو معنا استفاده میشه و من دو تفسیر رو ارائه می کنم خدمت عزیزان. یک این که آنچه در آغاز آیه میبینیم، من معنای ابتدایی رو نخست میگم بعد معنای فراتر رو. فرمود اولم یرالذین کفروا، فعل رؤیت معنای ابتدایی اون رؤیت با بصر است، یعنی رؤیت با چشم، همان که فرایند مشاهده است. آیا نمیبینند، آیا ندیدند کافران که آسمان ها و زمین رتق بودند؟ چگونه خداوند دینها رو فتح کرد؟ کلمه رتق به معنای اتصال و پیوستگی است، کلمه فتح به معنای گشودگی است. در گذشته گروهی در جامعه بودند که اینها کسانی بودند که امورات مردم رو واقعا به شکل دوستانه، مسالمت‌آمیز، مهربانانه حل و فصل می‌کردند. به اینها می‌گفتند کسانی که رتق و فتق امور مردم می‌کنند، می‌گفتند رجال الحل والعقد، یعنی کارها رو گره می‌زنند، باز می‌کنند، راه اندازی می‌کنند و مشکلات مردم اداره می‌کنند. التفات دارید؟ کلمه رتق پس به معنای پیوستگی است، فتق به معنای وابستگی. عزیزان استعذار دارند از باب آمدن معنا به ذهن عرض می کنم خدمت دوستان، گاه یه فشارهای غیر معقولی، غیر معمولی ممکنه بر حفره شکمی وارد میشه. از طریق دستگاه تنفس، از طریق دستگاه گوارش، پرده سفاقی که مجموعه امعا و احشاء حفره شکمی رو در بر گرفته است، در قسمت‌های انتهایی اون دچار یه گسستگی میشه، یه پارگی میشه که نام این فتح است. اونگاه جراح عمومی عزیز ناچار است که بیاید این فتح را رتق کند، این رو بدوزد و پیوند کند. انگامی که باز شد فتح شد، انگامی که بسته شد ردق شد. پس کلمه ردق و فتح دیگه کاملا مشخص است. قرآن فهمود که آیا کافران نمی نگرند که چگونه آسمان و زمین حالت فشردگی و حالت به اصطلاح اندماج و انزمام دارند، اونگاه خداوند سبحان بازشان می کند و می گشاید اینها رو. من سطح ابتدایی معنا رو با این که فعل رویت به معنای مشاهده با چشم باشه خدمت دوستان عرض می کنم. الان طبیعی است چنین فصلی، هنگامی که به آسمان می نگرید عزیزان، تصور کنید الان تیر ماه است، مرداد ماه میاد، این ایام این چنینی که بالاخره اوج تموز و گرمای سخت و دشوار است، آسمان رو که نگاه می کنید احساس می کنید که چه بخلی آسمان بر زمین دارد. چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلبتر نکردند زرع و نخیل، هیچ بارشی از آسمان نمی آید. دربهای آسمان رو که نگاه می کنید کاملا چیه؟ تمام اینها رتق شده، تمام اینها بسته شده، هیچ نزولاتی بر روی زمین نمی آید، دربها بسته است. از اون طرف به زمین نگاه می کنید رویشی ندارد، زمین هم رتقه، زمین هم بسته شده است، هیچ گیاهی نمی روید، تراوت و شادابی از زمین نمی آید، چشمه های آب نمی جوشد. اما می گذرد. هنگامی که اول بهار نگاه می کنید حال هوای سال رو، آسمان دم به دم باز می شه، اونگاه گشوده می شود دربه های آسمان، می ریزد نزولات آسمانی بردمان. زمین رو که نگاه می کنید می روید، گیاهان شاداب زنده و سرزنده، فجرن الارض عیونن، چشمه ها در دامنه ها چشمه ساران روان می شود. اولم یرن لذین کفرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا، آیا کافران نمی نگرن که آسمان و زمین چگونه لب فرو بستند و چگونه برکات و خیرات خودشون رو به امر خداوند در یه زمانی در یه شرایطی نازل نمی کنن؟ اونگاه خداوند آسمان رو می گشاید، باران فرود می آید، نزول آسمانی به زیر می آید، زمین رو خداوند فتحش می کند، گیاهان می روید، چشمه ها می جوشد، آبها برون می آید و زندگی حال و هوا و تراوت دیگری پیدا می کند. اگر اراده الهی نباشد و لطف خداوندی نباشد، زندگی انسان ها فشل خواهد شد. به همین خاطر و جعلنا من الماء کل شیء حی، و اونگاه بعد از این گشادگی یا آسمان و زمین، خداوند از آب و برکات و نزولات آسمانی زمین رو زنده می کند، حیات موجودات زنده رو تأمین می کند، به هر موجود زنده ای رو از آب سیر زندگی اون رو قرار می دهد. این یه نگاه ابتدایی، البته در قسمت پایانی آیه در هر دو معنا نکات ظریف‌تری است که عرض می کنم، برمی گردم معنای دوم. آنچه گفتیم مبتنی بر این بود که اولم یر الذین کفروا، فعل رویت به معنای دیدن با چشم باشد. کافران باید ببینند. چرا میبینند این پدیده رو و این چرخه عظیم بادباران رو میبینند، مشاهده میکنند، اما توجه نمیکنند به آیات الهی، نقش خداوند رو در حیاتشون و در زندگی خودشون توجه نمیکنند. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض، آب را از آسمان فرو فرستادیم، به مقدار نیاز در زمین ساکن شد، در اون نزول اولی در زمانی که زمین هیدروسفر بود، اونگاه به دنبال اون با چرخه منظم بادباران سالانه نزولات آسمانی فرود می آید، امورات انسانها در زمین اداره می شه و زندگی بشری رونق خودش رو پیدا می کند، آبها آبادی ها می آورد. امروز می شنوید که بحران آینده جهان بشری بحران سوخت، انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای نیست، بحران های آینده زمین و جامعه انسانی رو بحران آب رقم می زند. جنگ های آینده در دهه آینده به خاطر آبها خواهد بود. حقیقت مهمی است که این رو صاحب نظران از الان پیش بینی میکنند و بازگو میکنند و هشدار اون رو به انسان ها میدهند. اما معنای دوم، با توجه به این که فعل رؤیت در قرآن کریم معنای دوم اون دیدن با چشم سر نیست، بلکه به معنای تأمل بررسی، این رو در فارسی هم معادل اون رو میبینیم که به همین معنا به کار میبریم. گاه دیدن به معنای نه این است که ببین این صفحه را، ببین این منظره را، گاه دیدن و نگاه کردن میگوییم که حاجت به نگاه دوباره دارد. یعنی چه؟ یعنی بازنگری دوباره، تأمل بیشتر میخواهد. این بیت رو گاهی مثال میزنم برای شاهدی از این دست در زبان و ادبیات فارسی که نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. نگاه کن که نریزد، یعنی چه؟ یعنی تمام دقت خودت رو به خرج بده و مراقبت کن. فعل رؤیت در قرآن گاه به این معنا به کار برده میشه، به معنای دقت و تأمل. مانند چه؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، پیامبر آیا دیدی که خداوند با عاد چگونه عمل کرد؟ پیامبر کجا دیده است که خداوند با عاد چگونه عمل کرده است؟ یعنی چه؟ یعنی پیامبر آیا بررسی کردی؟ آیا تأمل و اندیشه کردی در سرنوشت عادیان، این جماعت ظالم طاغی که چه پایانی در انتظار اونها بود؟ پس گاه فعل رؤیت به معنای چیز؟ به معنای اندیشیدن، تأمل کردن و بررسی کردن. به این معنا اولم یرا الذین کفروا، اینجاست که مشاهده میکنید قرآن حقیقت بسیار مهمی رو از نقطه آغاز آفرینش و خلقت برای جامعه بشری تا ابتدای اون انتهای اون مطرح میکنه. از اون 800 آیه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، بخش بسیار قابل توجه اون مربوط به آغاز خلقت است، انجام خلقت است، پایان آفرینش است. در همین سوره مبارکه انشاءالله میرسیم با هم. آیه 105، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید و وعدا علینا انا کنا فاعلین. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، این کاغذ رو ملاحظه بفرمایید، وقتی اینطور جمع میشه، اینطور لوله میشه جمع میشه، این میگن طی سجل. یوم نطوی السماء، این آسمان ها را، همین گونه که شما کاغذی و توماری را جمع می کنید، جمع می کنیم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق، همونطور که اول بار باز کردیم و گستراندیم، دوباره چه می کنیم؟ جمع می کنیم. یعنی همونطور که نخستین بار رتق بود، فتقش کردیم، دوباره مجموعه آسمان ها را چه می کنیم؟ رتق می کنیم. حالا ببینید تو این معنا، این آیه، اون آیه، این آغاز، این انجام، چقدر تأملات و اندیشه ها و مطالعات علمی عمیق دقیقی جا دارد، انجام شده و انجام نشده. بخوانیم با هم. آیا بررسی نمی کنند که چگونه آسمان ها و زمین با هم مندمج بودند و فرو رفته در هم بودند؟ اونگاه ما مجموعه آسمان و زمین رو شکافتیم، باز کردیم، گشودیم و منبسط کردیم. و سما بنیناها بعیدن، و سما بنیناها بعیدن، آسمان ها را با قدرت ایجاد کردیم. و انا لموسعون، و آن با آن در حال توسعه آن هستیم. منبسط میکنیم آسمان ها را. قرآن صراحتن عزیزان، خانم هوایان، ذیل این آیه 30 سوره مبارکه انبیا، انسان ها را دعوت میکند به آغاز خلقت و مطالعه در سرآغاز مجموعه کائنات. و بازگو میشود که تمام این مجموعه سماوات و ارض، یعنی کل کائنات، تمام این مجموعه در هم فرو رفته و با هم متصل و پیوسته بودند. آنگاه ذات باری تعالی فتقشان میکند، میگشاید و شکل امروزین خودش رو تا الان و شکل فرداهای خودش رو در سیر زمان پیدا خواهد کرد تا اون وعده انتهایی و جمع شدن این مجموعه. بسیار آیه تکان دهنده است. من نمیخوام منطبق کنم این معنا رو، اما استحضار دارید در شکل گرفتن منظومه شمسی ما 4 نظریه اصلی داریم. یه نظریه پیش عرض به خدمتون سیاره ایست، لیتلتنه، لاپلاس است، اب تلاطمه. 4 تا نظریه است که اینا در آسترونومی مفصل کار کردن، در اینها بحث‌های جدی وجود داره. اما در مبدا کائنات، یعنی در مجموعه آسمان و زمین و کیهان، اونی که بالاخره تا الان بشر تونسته است، عمر منظومه شمسی را ما قریب 5 میلیارد میدانیم. اما اون چه امروز در کل مجموعه به اصطلاح کیهان مطرح میشه، تا الان همون نظریه است که از آن تعبیر به بیگ بنگ میشه، انفجار بزرگ، بزرگترین گرانترین ماشینی که بشریت تا الان ساخته است در سر فرانسه در اوزهای کانسرن سوئیس مشغول کار است. 100 متر زیر زمین با دایره 27 کیلومتر. گرانترین و سنگینترین ماشینی که کار این ماشین شبیه سازی صحنه اول رتخ بودن و آنگاه فتح شدن است. در آزمایش نخستینی که انجام داد مهمترین آهنربای اون خورد شد و مجدد ماها طول کشید بازسازی کنند و مجدد منتقل کردن زیر زمین. الان مشغول کار و صدها مغز متفکر دنیا دارن رو این کار میکنن که بازسازی کنن صحنه اول رو که اون انفجار اولیه چگونه شکل گرفت، اون ماده کوچک ابتدایی خورد چگونه مانند یک کیک کشمشی متورم شد، باز شد، با سرعت پلانک 10^43 شتاب دهندهی پیدا کرد که در میدان اسکالر قرار گرفت و به اینجا رسید که شد آنچه را که امروز میبیند بشریت به عنوان کیهان امروزی. میگیم 15 میلیارد سال تخمین میزنیم، البته این هم فرضیه است و تخمینه. فرمود ولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. و اونگاه ما سرمنشأ و مبدا موجودات زنده رو در هر کجایی که بناس موجود زندگی باشد در آب قرار دادیم. دقت کنید در این آیه شریفه اشتباهی دست نده. و جعلنا من الماء و ما از آب قرار دادیم و آفریدیم کل شیئن حیین. یعنی کلمه یه حی صفت چیه؟ صفت شیئه. یعنی هر موجود زنده را، نه هر موجودی از آب است. و الله خلق کل دابه من الماء در آیات دیگه مطرح میکنه. دابه یعنی موجودات زنده. موجودات زنده ریشه در آب دارن، گیاهان، حیوانات و انسان. 70-71% درصد حجم بدن انسان رو آب تشکیل میده. ضروری ترین ماده ای که ما حاجت به اون داریم آب است. قریب 60 روز توان بی غذایی رو داریم، اما بیش از 8 روز توان بی آبی را هیچ انسانی فزونتر ندارد. هنگامی که خوش میشه، تحلیل میشه این آب بدن، دیگه مشکلات انسان ها آغاز میشوند. فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی. بسیار زیباست. ما آسمان ها رو گستراندیم و اونگاه حیات طبیعی رو و حیات زنده رو از آب قرار دادیم. امروز در کاوش ها بشری در صدد این است که اگر در مریخ آب پیدا کردیم بدانید حیات موجود زنده داریم. اگر در مریخ آب نباشد حیات موجودات زنده هم نخواهد بود. اگر آب آمد آبادی می آید، اگر آبادی آمد حیات می آید. خب در جامعه بشری هم نگاه میکنید تمدن ها کجا بنا شده است؟ در کنار رودها. می گفتید ماوراء النهر، بین النهرین، گاهواره تمدن بشری رو آقای ویلدوراند کجا میگوید؟ همین میدلست میگوید و بالاخره بین النهرین میشه. همین دجله و فرات، همین سرزمینی که امروز گرفتار چنین آشوبها به ابتلاعات داخلی است. فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی. آسمان ها رو با این قدرت، زمین رو با این قدرت آفریدیم و این کیهان چنین شکل گرفت. موجودات زنده رو هم از آب قرار دادیم، ریشه در آب دارن. افلا یؤمنون، منتظر چی هستید؟ چرا ایمان نمی آورند؟ چه نشانه ای عظیمتر و جدیتر از این نشانه طلب می کنند و خواهان اون هستند؟ افلا یؤمنون، حال که این باب گشوده شد و خداوند روی کرد طبیعی رو به آیات خیش ارائه می کند و ربوبیت خودش رو در جهان طبیعت و تکوین به رخ می کشد ادامه می دهد. فرمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم. و قرار دادیم در زمین رواسی. کلمه رواسی جمع راسیه. راسیه به معنای لنگر، آنچه نگاه می دارد. و قرار دادیم در زمین رواسی ان تمید بهم. تمید از ماده مید و میدان به معنای استراب، لرزه و حرکت. عنایت بفرمایید. و قرار دادیم فی الارض، فی نماد فرو رفتن است، و قرار دادیم در زمین رواسی لنگرهایی، الله تمید بهم مخافت ان تمید بهم، که زمین رو از استراب و لرزش های اونچنانی حفظ کند. استعذار دارید، تعابیر زیبایی که خداوند در قرآن در مورد زمین به کار میبرد شگفت انگیز است. و جعلنا الارض ذلولا، قرآن میگه ما زمین رو ذلول قرار دادیم. میدانید ذلول یعنی چه؟ یعنی اشتر راهوار، اون شتری که آن به آن اشتر آهسته میرود شب و روز، اون حالتی که بالاخره اون حیوان بیابانی اون چنانی رام سیر خودش رو مدام و بدون وقفه ادامه میدهد. سمند تیز پایی از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند، اون رو میگن ذلول. اون حالت رو ما زمین رو به گونه ای قرار دادیم که چون اشتر وار و رام در حال حرکت است. میدانید در میان حیوانات رامترین حیوان با تمام قدرتی که دارد چطور است دیگه؟ بالاخره عرض به خدمتون، زنجیر رو میگیرد، این نوجوان رو شروع میکند، این نمیدانم 40-50 شطور رو داره میکشه، با خودش حرکت میکند و میخواند هدی میکند. اون خواندن برای شطور رو میگن هدی در کلام عرب، داره میخونه و اینها هم عرض به خدمتون دارن حرکت میکنند و با اون سیر ملایم خودشون نشان میدهن این آرامش خودشون. تو زمین رو قرآن تشبیه میکند به ذلول که چنین حالتی رو نامی را دارد. خب این حیوان رامی که داره حرکت میکند نیاز به مهار داره، باید مهار رو بشه. خداوند تشبیه میکند زمین رو به مهاد و مهد و گهواره. گهواره نیاز به چه دارد؟ به یک اهرمی داره که بتونه بر حول اون اهرم حرکت کنه، مهار بشه و سیر خودش رو داشته باشد. گاه زمین تعبیر میشود از آن به کشتی که در میان اقیانوس فلج قرار دارد. کشتی نیاز به چه داره برای توقف؟ نیاز به لنگر دارد. و جعلنا فی الارض، سوار هواپیما شدید، توی یه چاله هوایی میفتیم، میبینیم چه استرابی پیدا میکنن. یکی از این تجربه ها رو یه وقتی من در یه سفر طولانی بود، عرض به خدمتون، نمیدونم کجای حالا عرض به خدمتون روپا بودی، جایی بود که شب هم بود و میانهای شب و یه حالت خاصی دست داد برای خب خیلی از مسافرین هم شاید خواب بودن، در یه چاله سنگینی قرار گرفت که خلبان هم به شدت عذرخواهی کرد از مسافران محترم، اما من یه چیزی شبیه از محشر رو مشاهده کردم در میان همسفران محترمی که در اون پرواز 747 بودن و مشخص بود که دارن. خب این پرواز توی یه چاله هوایی افتاده است، این استراب ها رو دارید میبینید درش. این زمین با تمام عظمت و قدرت، با تمام حرکت های مختلف، وضعی، انتقالی، مغناطیسی، 22 حرکتی که این زمین داره، داره در این مجموعه حرکت میکنن. نیاز به لنگر دارد، نیاز به مهار دارد، نیاز به عامل نگاه دارنده دارد. اما به جعلنا فی الارضه، در خود این زمین ما مهار میکنیم این زمین رو. در این زمین رواسی قرار دادیم. رواسی جمع راسی یعنی لنگر، آنچه نگاه میدارد کشتی را. در اقیانوس بیکران فلک این کشتی زمین با لنگرهای الهی حفظ میشود. گاه اشاره میکنید چی؟ والجبال اوتادا. لنگرهای زمین چیست؟ کوها. میخهای زمین کدام است؟ کوها. نگاه میکنید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، 5700 خورده نگاه میکنید، چند برابر این فکر میکنید، تا 8 برابر اورست رو نگاه میکنید، 8000 خورده، 8 برابر اون که در بیرون از کله قندی درون زمین لایه های مختلف زمین رو کنترل میکند، حفظ میکند و استرابات زمین رو نگه میدارد. به تعبیر زیبای امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه نخستین، و متد به سخور میدان عرضه، خداوند با کوها استرابات زمین رو حفظ میکند و اینها لنگر زمین میشن و زمین در تمام این چرخش خودش کاملا با مهار کنترل شده سیر خودش رو ادامه میدهد. ما در حسینیه ارشاد می نشینیم، در شبی از شبهای خوش رمضان آرامش خودمون رو داریم و زمین داره به سبب لنگرهای خودش در میان این منظومه شمسی سیر خود رو ادامه میدهد. فرمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، و جعلنا فیها سجاجا سبلا. اما در این حال این ارتفاعات، این کوها و این بلندی ها رو جوری قرار دادیم که هم لنگر زمینند، زمین رو حفظ میکنند در میان این حرکت ها، و در این حال حفظ میکنند از فرسایش ها. اگر کوها نمی بودن که عزیزان سطح زمین باقی نمی موندیه. عامل نگاهداری زمین از فرسایش، از جهت زمین شناسی و ژئولوژی چیه؟ خود کوهان. این شکل خاص ارتفاعات زمینه که نگاه می‌دارد زمین رو، کنترل می‌کند سطح زمین رو و لایه‌های روئین زمین رو حتی. اما جوری اینها رو هندسه اون رو قرار دادیم که در میان این کوه‌ها، شیب‌ها، بلندی‌ها شما هراز رو طی می‌کنید، خودتون رو می‌رسونید به اون طرف. شما از بلندی‌های آند می‌گذرید، خودتون رو می‌رسونید به اون طرف. از هندوکوش رد میشید، خودتون رو به سرزمین عرض به خدمتون از شمال پاکستان، شمال شرقی پاکستان میرسانید، به جنوب غربی چین خودتون رو منتقل میکنید از این لایه ها و از این فج و فجاج. فرمود جعلنا و جعلنا فیها فجاجن سبلا. اما در لابلای اینها راههایی قرار دادیم که شما میتونید راههای مواصلاتیتون باشه، بدبستان کنید، برید بیاید، ترابری انجام بدید، کالاتون ببرید، رفت آمدتون بکنید و حیات بشری رو تقویت کنید. و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، تا اینکه هدایت بیابید. اینجا هدایت و ضلالت نیست، بلکه معنای لغوی هدایته، یعنی برسید به راههایی که میخواهید، برسید به مقاصد و خواسته های خودتون. خب، ابتداعا به اصل پیدایش کائنات اشاره شد، به حیات طبیعی موجودات از آب سخن گفته شد، زمین رو خداوند به قرار زیر پای انسان ها و لنگر کوه ها اشاره کرد. حالا نوبت چیست؟ نوبت این که انسان ها سرشون رو بلند کنند بعد از این که استوار بر روی زمین قرار گرفتن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و سماع را قرار دادیم به عنوان سقفی محفوظ. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. دو استفاده از آیه شریفه و دو بیان رو میتوانیم خدمت دوستان عرضه کنیم که بازگو میکنم. اولا کلمه سما از ماده سموف میاد. سموف یعنی رفعت و بلندی. هر آنچه بالای سر انسان است سما است. به سقف این حسینی مکان شریف سما میگویند. به ابرهای روی سر ما سما میگویند. یرسل السماء علیکم مدرارا. خداوند از زبان نوح میگوید، گفت رو به سوی خدا آورید تا خداوند ابرهای رحمت رو بر سر شما ببارند. ابر میشه سما. یه سری برید بالاتر از ابر، اون چه دیده می شود که الان در آیه عرض می کنم، لایه‌ای که حائل بین ما و بقیه اجرام کیهانی است، اون هم میشه سما. منظومه شمسی سما، کهکشان راه شیری سما، برید فراتر از اون سما. تمام اون که به عنوان کیهان و کهکشان شناخته می شود، بلغت زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آراستیم مجموعه سما را، سما نزدیک را به زینت ستارگان. تمام این همشن سما. کلمه سما که معادل اون آسمان در پارسی به کار میبریم، تمام کیهان رو شامل میشه، منظومه شمسی رو شامل میشه، جب نگهبان رو شامل میشه، ابرها رو شامل میشود. تمام این همشن سما. حالا دقت کنید آیه را. فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا. اگر کلمه محفوظ رو به عنوان محفوظ بودن بدانیم، یعنی حفظ شده. گاه قرآن بازگو می کند حضرت پروردگار که ما آسمانها را حفظ شده قرار دادیم، یک ستونهایی در این مجموعه قرار دادیم، استونند اما دیده نمی شود. رفع السماء بغیر عمد ترونها. آسمان‌ها را با یه ستون‌هایی استوار کردیم، منتها این ستون‌ها را نمی‌بینید شما. خب، حفظ شدن تمام این کرات با فاصله‌های دقیق، با وضعیت روشن خودشون، با محاسبات منظم الهی در مدارات خودشون دارن میچرخن، حرکت میکنن، نیروی گریز از مرکز، جانب مرکز، گرانش، این جاذبه ای که برایند جرم و فاصله موجب میشه که تمام این ستارگان در شرایط خودشون قرار میگیرن، سیارات ستارگان منظم بدون تصادم به سیر خودشون به حرکت خودشون ادامه میدن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، انسان ها آسمان ها رو برای شما به عنوان سقف محفوظ قرار دادیم. یعنی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدا آسمان ها و زمین را از زوال حفظ می کند. این یک معنا. اما اجازه بدید معنای نزدیکتر به خودمون بگم که با کلمه محفوظ وجه دوم این معنا. کلمه محفوظ مفعول به معنای فاعل گاه به کار برده میشه. حجاباً مستورا ای ساترا، یعنی کلمه اسم مفعول میاد آن معنای فاعلی داره. و جعلنا السماء سقفاً محفوظا ای حافظا، ما یه سمایی براتون قرار دادیم که مانند یه سقفی است که شما رو حفظ میکنن. این کدوم آسمان است که سقف است روی سر ما؟ آسمان تا کی و تا چند کنی خون جگرم، آسیابار همین چرخ زنی گرد سرم؟ این کدوم سقف نیلگونه که بالای سر ما دیده میشه؟ عزیزان من، زمین مانند یه گوهر گرانبها درون یه لفافه، یه لفافی که 1000 کیلومتر طول آن است و زمین رو حفظ می کند. این اتمسفر با 6 لایه خودش جو نگهبان زمین، حافظ زمین میشه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا ای حافظا. امروزی که گذشت مانند دیروز و مانند فردا، به امر الهی عمر بسیاری از ستارگان و سیارات به پایان میرسد. اجرام متلاشی شده اینها در فلک منتشر میشه. بخش بسیار زیادی فراتر از عدد میلیون قسمت و روزی کره زمین میشه. این قطعات میلیونی وارد جو زمین میشن، اما در طی استکانج با این 1000 کیلومتر و کمربند ایمنی ذوب میشن، استکانج پیدا میکنن، مولکولهای گازیشون یونیزه میشه و بعد شما به شکل آتشین اینها را فایربال میبینید و اونگاه متلاشی میشن از بین میرند. گاهی هم میبینید که اگر خداوند بخواهد، 4-5 سال قبل بود که یه مقداری به یکی از اقطار زمین در شمال سیبری نزدیک شد در حرکت. بعد نتیجه اون شد که شرکت‌های تولید شیشه روسیه ثروت‌های کلانی رو بردن به دلیل اینکه خیلی شیشه ها شکست. و خیلی اتفاقات افتاد. و گاه نمونه اون رو خداوند سبحان نشان داد. در جوهانسبورگ یه قطعه سنگین اون فرود آمد. در سیبری یه مرتبه. در صحرای نوادا یه مرتبه. و اینا هست نمونه سنگ هایی که این به اصطلاح فالینگ استار، یعنی شهاب های ثاقبی که فرو می ریزد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خداوند این کمربند ایمنی رو عزیزان قرار داده. اینه که واقعا ما جفا میکنیم. امروز بشریت به شدت دنبال بایو اتیکس، یعنی به شدت دنبال اخلاق زیستی هستن. مگر اینطور بتونن حفظ کنن زمین رو؟ مگر بتونن جلو فاجعه رو بگیرن، فاجعه زیست محیطی رو بگیرن؟ دیگه این جنایت رو بشر در زمین نسبت به اطراف خودش مرتکب نشه، لایه اوزون چه نکند، جو زمین رو با گازهای گلخانه این گونه آلوده و متعفن نکند. فرمود ما قرار دادیم براتون این سخت نگهبان را و جعلنا السماء سقفا محفوظا. اما باز هم و هم ان آیاتها معرضون، اما باز هم گروهی از آیات الهی اعراض میکنن و روی گردانی میکنن. خب به دنبال این باز هم ادامه پیدا میکنن. فرمود هنوز در سیر طبیعت، فرمود و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلن فی فلک یسبحون. باز هم در ادامه فرمود اوست آن کسی که آفرید لیل و نهار را، ابتدا ترجمه میکنیم شب و روز را، و شمس و القمر و خورشید و ماه را، کلن فی فلک یسبحون، که تمام اینها در مدارهای خودشون در حال حرکتن، توضیح خواهم داد.
از ویژگی‌های مهمی که باز برای ما انسان‌ها مع الاسف شکل زیبای خودش رو و شگفت‌انگیز خودش رو از دست می‌دهند، مسئله شب و روز است. می‌دانیم ما انسان‌ها وقتی یه پدیده عادی میشه برای ما، عادت میشه. داخل پرانتز عرض می‌کنم، گاهی رو من به دوستان عرض می‌کنم، مگذارید که عبادت تبدیل به عادت بشه. اگر روزداری عادت شد لذت ندارد. نباید بگذاریم عباداتمون از حال خوش عارفانه عبادت تبدیل به یک رفتارهای مکانیکی روزمره بشه، عادت بشه. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چقدر زیبا خواجه از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. ما وقتی عادت میکنیم به یه چیزی، لذا تو روایات داریم مثلا سعی کنید که گاهی از شهر و دیار خودتون برید بیرون نباشید. به کسانی که حالا شرایط خاصی دارن گفته میشه برید، نگذارید به شکل عادی مردمان شما رو ببینن. اصلا نزدیکتر بهتون بگم، در کتاب غذا از آداب قضاوت و قاضی در اسلام هست که قاضی در کوچه بازار حرکت نکند زیاد. حالا این بحث های مهم می دارد. گفت که همه کس را دندان به ترشی کن شوند. این گرجه های سبزی که تازه اومده هنوز خیلی کاله، یه دونه که زیر دندان می گذارید دیگه دندان کرخ می شه. همه کس را دندان به ترشی کن شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. زیبا میگوید شیخ. در اسلام توصیه میشه قاضی خودش نیاد در امور اقتصادیش، نیاد تو بازار آمده شد بکند. یک این که مورد طمع قرار میگیرد، بعد جنس 30%، 40%، 50% زیر قیمت بهش فروخته میشه، فردا روزی هم وامدار خواهد بود. دوم این که هیبت قاضی حفظ بشه، عادی نشه وجودش در جامعه. توجه دارید؟ ریشه های روانی داره. پدیده شب و روز به حدی در قرآن عظمت دارد. خب الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. پدیده شب و روز برای تذکر و تشکر کافی است در قرآن. اما گاه انسان ها به دلیل غفلت و عادی شدن از عظمت این دو پدیده غافل میشن. اینها رو قرآن به عنوان آیتین مطرح میکنه، دو آیه عظیم خودش. حیات زیستی در روی زمین وامدار شب و روز است. قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا. اگر خداوند این قاعده تنظیم آمد و شد رو شب رو و من آیاته اختلاف اللیل و النهار، این آمد و شد شب و روز رو با این نظمی که امروز ما داریم، اگر عزیزان در زمین قرار نمیداد چه اتفاق میافتاد؟ خود قرآن پاسخ میدهد. اگر خدا شب رو مستمر میکرد بر شما، زمین میشد کره کور، فسرده خاموش و حیات از زمین برچیده می شد. اگر خداوند معادله شب و روز رو به هم می زد و روز رو فزونتر حاکم می کرد یا حاکم می کرد، زمین می شد کره سوخته و قابلیت سکونت نداشت. به تنظیم الهی این قاعده شب و روز سیر می کند، جایگزین می شه و حیات بشری ادامه پیدا می کند و زندگی انسانهای توالی و نظم معینی هم پیدا می کند با نواخته شدن ساعت شب و روز. فرمود هو الذی جعل اللیل و النهار. کلمه لیل از ماده لیله به معنای تیرگی است. به همین خاطر به زنانی که مو و گیسوان مشکین دارن در کلام عرب لیلا میگویند، از ماده لیل. و نهار از ماده نهره به معنای روشنی است. خداوند بخش تاریک رو و بخش روشن رو قرار داد، شب و روز را و شمس و قمر را. خب اللیل و النهار لازمه چی داره؟ لازمه شب ماهتاب است، لازمه روز آفتاب است. لذا فرمود و شمس و القمر، و خداوند شمس و قمر را و ماه و خورشید رو حاکم کرد. خب این ماه و خورشید هم همینطور. بالاخره ما چون اینها رو به شکل طبیعی نگاه میکنیم و عرض به خدمتون، فرصتی هم اگر داشتیم البته درست نگاه میکنیم اینها رو. عجیبه واقعا اون چنان زندگی زمینی و خاکی عزیزان ما رو در خود فرو میبرن که از زیبایی های آفرینش دیگه غافلیم. دیگه از اونایی نیستیم که بگیم ان فی خلق السماوات و الارض. گفت میانه شب بود، دمدم سحر بود، دیدم نوف بکالی میگوید، دیدم علی داره تکان میخورد، با آسمان نگاه میکند، قدم میزند و زیر لب زمزمه میکند و عشق میبارد. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. دیدم داره میخونه همانا در آسمان زمین گردش شب و روز آیاتی است برای صاحبان خرد و اندیشه، اونها که در هر حال یاد خدا را در جان و وجود خیش دارند و میگویند پروردگارا این مجموعه رو تو باطل نیافریدی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه که فقنا عذاب النار. ما فرصت نمیدیم به خودمون که نگاه کنیم به این زیبایی های آفریدش. آفرید روز را، شب را، خورشید را و ماه را. این جرم عظیم خورشید با تمام عظمتی که دارد. شما چرا میگید امروز گرمای تهران چقدر بوده است؟ همون 37 درجه. گرمای هوا چقدر بوده؟ 48 درجه. در خط استوا گرما در گرمترین نقطه زمین که ما ادعا میکنیم در کویر کرمان ماست 70 درجه. دیگه در ساعت ظهر گرمای سطح خورشید 6000 درجه سانتیگراد، در عمق 22000 درجه سانتیگراد. یه جرمی رو با این عظمت ما مشکلمون امروز این توصیه های عزیزان بالاخره توصیه میکنن به مصرف درست آب، مصرف درست برق، و واقعا هم جای این گله وجود داره که ما مسلمانانی که ان الله لا یحب المسرفین رو نسب العین خودمون قرار دادیم و ادعا میکنیم که خداوند مسرفین رو دوست نمیدارد، چرا باید آمار مصرف ما در انرژی و در خیلی از شاخص ها در فراترین سطح گاه 3-4-5 برابر شاخص های جهانی باشه؟ حالا علتاش چیه دیگه اون کار من نیست، من بلد نیستم. توجه دارید؟ اما میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، مجموعه این تولید برقی که در توربین ها نمیدونم در تمام چند هزار مگاوات میگید مثلا برق تولید میکنن، تمام مجموعه برقی کشور در جهان در یک روز 380 بیلیون وات خورشید به زمین برق میدهد و نور میده. 380 بیلیون وات. خداوند این رو قرار داده است لش شمس و یم بقیله ها و انتدر کلغمن ولن نیل و سابق و نهار کلون پیفل کنی اسمم. اما در این حال با سرعت 225 کیلومتر در ساعت همین خورشید با کل منظومه شمسی داره دور کهکشان راه شیری میگرده با همین سرعت. این چه عظمتی خدا به این خورشید داده که ما نگاه میکنیم میگیم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چه غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. این ماه رو نگاه میکنیم عرض به خدمتون دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی که از عکس روی او شب هجران سر آمدی، و بالاخره ماه شب 14 رو میبینیم و ماه هلال رو میبینیم، بدر رو میبینیم. یسالون که عن الاهله قل هی مواقیتون، و زیبایی های ادبی که من دارم افراط میکنم این مقداری در شعر خواندن برگردم. فرمود و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون. این کلون یه تنوینی داره که عوض حذفه، یعنی کل و واحد منها، یعنی تمام اینها ما خورشید همه اینها. دقت کنید فی فلکن یسبحون، اینها در یه فلکند. کلمه فلک در گذشته به میدان تو ادبیات خود ما کوچه بازاری ما چه میگفتن؟ فلکه. هنوز مشهد که ما میایم، مشهد ما میایم، گروهی هنوز میگن فلکه آب از مشهدی های قدیم، میگن فلکه برق. هنوز کلمه فلکه آب رو به میدان بیت المقدس میگن فلکه آب نزدیک حرم مطهر، چون کلمه فلکه به معنای تدویر و دایره مانند بیضی مانند است. به کشتی میگن فلک، چون ساختار کشتی بیضی است دیگه، قطر اطول قطر اقصر با اون شکل خاص رو دارد. کلون فی فلکن تمام این اجرام در یه فلکهایی، در یه مدارهای دائره‌ای یسبحون. کلمه یسبحون به اسبهای تندرو میگن سبحه. سبحه سبح به معنای حرکتی است که شتاب بیشتری دارد. از آداب مسلمانی و توصیه هایی که در اسلام می شود این است که علمو، در آداب فرزندداری، علمو اولادکم و سباحت و رمایه، دو چیز رو به فرزندانتون تو آموزش های خانوادگی داشته باشید. در ورزش یکی سباحه، دیگری رمایه. سباحه یعنی چی؟ یعنی شناگری. بالاخره احتمالش رو بدید یه وقتی بچه شما توی گودال آبی افتاد بتونه دست و پا بزنه، خودش رو نجات بده. به احتمال این بدی که یه روزی نیاز به اون شد که بازو را استوار کند و از مرزها، حریم، ناموس و عقاید خودش دفاع کند، توانمندی داشته باشه، رمایه بداند، تیراندازی بداند. علم و اولادکم و سباحت بر رمایه. به شناگری میگن سباحه. میدونی چرا؟ چون حرکت در آب ملایمتر از حرکت در زمین است. سطح تماس به اصطکاک کمتر میشه. به همین خاطر ورزش‌های آبی الان دیگه توصیه خودش رو میشه و کاملا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. از مشهد تا تهران به 60 دقیقه، 65 دقیقه، 55 دقیقه میاییم ما. اما از خط زمینی که حرکت میکنید، اصطکاک زمین رو که نگاه میکنید، نمیشه 600 700 750 کیلومتر در ساعت اومد. به حرکت در هوا سبح میگویند، به حرکت در آب سبح میگویند. کلون فی فلکن یسبحون. اینها در مدارهای خودشون در حال حرکت هستند. کلون فی فلکن یسبحون. به اینجا که رسید، این آیات طبیعی رو خداوند به پایان میرساند. یه خطابی میشه به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا این متفهم الخالدون. پیامبر شما گفتید مطالب من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اما این بدخواهان تو که نمیپسندند و نمیپذیرند، گمان میکنند که ایرادی ندارد، تو از میان میروی و سفره و پرونده تو جمع میشه. خوب دقت کنید، خیلی زیباست. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد. گروهی از دشمنان پیامبر این جمله رو میگفتن، قرآن بازگو میکنن، میگفتن که یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. میگفتن این شاعریست که ما در انتظار یه مرگ مشکوک زودرس برای او هستیم. تیر غیبی می آید و او را از میان بر می دارد. تهدید بود. یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. میاد یه جوری این جوان مرگ میشه، از بین میره و کارش تمام میشود. این وعده رو به خودشون خیلی از دشمنان پیامبر میدادن. از یه طرف خوب عمر پیامبر، شرایط پیامبر، آنچه خداوند برای این رسول نازنین خودش در نظر گرفته بود، 63 سال 23 سال مبارکه و کار خودش رو کرد. اما از اون طرف مصطفی را وعده دادن تا فهم گر نمانی تو بماند این سبق، من کتاب و معجزت را رافم، بیش و کم کن را ز قرآن دافم. ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی نیستی. مگه به این حرف هاست پیامبر از میان برود بعد از 23 سال؟ مگر این آیین، مگر کتاب، مگر دفتر، مگر توحید او با رفتن پیامبر از میان میرود؟ دقت کنید، ادیان الهی قائمه به شخص نمودن که انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اینطور بهتون عرض کنم، لحظات پایانی است، پیامبر در حال جان دادن، دختر بزرگوارش بر بستر او نشسته است، اشک می‌ریزد. اشک‌های پیامبر، اشک‌های دخترشون بر صورت پیامبر ریخت. پیامبر چشم باز کرد، دید فاطمه می‌خواند. و ابیض یستسقی القمام و به وجهه سمام و یتاما اسمتا للارامین. سفید رویی است که به وجود او طلب باران رحمت می شود، پناهگاه بیوه زنان و ایتام است. پیامبر چشم باز کردن فرمودن دخترم این اشعار رو نخون، اینها اشعار جدته، عبدالمطلب اینا رو نخون، اینو بخون. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او رفت یا کشته شد یا فوت کرد شما بر میگردید به گذشته و دین سفره او برچیده میشود. ابدا چنین نیست، ادیان الهی قائم به شخص نیست. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، هیچ کدام از انسان ها قبل از تو پیامبر نماندند. گفت که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. انشاءالله ایزه فهمید من گمان میکردم که مثل این که این شفا یه آیه ما از ردیفه شما ریامتمون کم میاریم. ما میخواستیم به کل نفس زائقت الموت هم سفر کنیم، امشب به کوی مرگ هم سری بزنیم. اما فکر میکنم نمیشه که اون گره عجلی را که بو علی گفت هر بندی را از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، اما اون بندی که بو علی به عنوان بند اجل نتوانست بگشاید، تو آیه بعدی کل نفس زائقة الموت رو باید انشاءالله با تفسیر بیشتر بگم. اما همین مقدار عرض میکنم اینجا. ببینید انسان موجودیست متحرک عزیزان، آفرینش در حال حرکت است. حرکت به چی میگید؟ از ویژگی های حرکت اینه که ابتدا دارد، انتها دارد، خط سیر دارد. لیلا اصلا حرکت معنی نداره. ما حرکت بی ابتدا، حرکت بی انتها اصلا تو فیزیک هم نداریم. حرکت باید نقطه ابتدا داشته باشه، نقطه انتها داشته باشه و سیر حرکتی داشته باشه. انسان موجود متحرکی است که پایان داره. پایان انسان نامش موت. تو این عالم پایانش میشه مرگ. و تمام انسان ها انک میت و انهم میتون. پیامبر شما و دیگران مرگ رو تجربه می کنید. و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، قبل شما هم هیچ بشری رو ما قرار ندیدیم که بماند. اما افئن مت فهم الخالدون، آیا این دشمنان تو که چنین میگویند اگر تو بروی پیامبر فکر میکنند اونها میمونن و میتونن اقراض اهداف خودشون رو پیاده کنن؟ هرگز نمیتوانن به خواسته های خودشون برسند و مسلم چنین نیست. و در جهان بانگزان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله و اکبر زنده است. و پیامبر کار تو ادامه پیدا می کند و مرور زمان هیچ نقشی در کاهش این سیر ندارد که ندارد. امروز شما می بینید از 6 میلیارد خورده جمعیت روی زمین، یه چهارم اون کسانی هستند که میگن اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر اسلام میدن، با تمام فشارها، با تمام شانتاژها و با تمام مسائلی که در طول تاریخ بوده است و امروز هست و فرداها هم خواهد بود. افئن مت فهم الخالدون. خب این آیه تمام شد. یه نکته استثنایی، میدونید استثنایی یعنی چی؟ تفسیر نیست، یه نکته استثنایی عرض میکنم. یه تجربه عجیبی است. دوستانی که با ادبیات عرب آشنا هستن گاهی میخوان کلمه او بگن، او به معنای این یا آن است. میگن جالس الحسن او ابن سیرین، یا کنار حسن بنشین یا کنار ابن سیرین. این ضرب المثل کتاب های ادبی است. حسن کی بوده؟ حسن بصری. ابن سیرین کی بوده است؟ ابن سیرین کسی بود که دیگه برای خیلی ها که اهل خواب و اینهایین کتاب تعبیر خواب ابن سیرین رو شنیدن. شخصیتی بوده است البته، حالا این وجهش رو مردم میشناسن اما انسان. اما این آقای حسن بصری و ابن سیرین کارد و پنیر بودند با هم. بخاله دو تا شاعر داریم که دو تایشون شهرند در کلام عرب. یکی فرزدق. فرزدق همونه که شما حداقل این شعرش رو شاید بعضی ها شنیده باشی که وقتی اومد وجود اون باره که امام سجاد وارد مسجد الحرام شد، به طرف به اصطلاح استلام حجرت مردم کوچه دادن. برادر خلیفه، خلیفه عباسی نگاه کرد تو مسجد ایستاده است. این حاجی ازش سوال کرد که این چیه که این تو مردم براش راه رو باز کردن؟ گفت نمیشناسمش. از شناساییش تجاهل کرد، به تعبیر عبدالرحمن جامی. گفت نمیشناسمش کیه، که بازگو نکند. یه مرتبه فرزدق انسانی بود که کان قد یشرب و نبیز، یه وقتهایی هم سری به خمخانه میزد. حتی یه وقتی اینو که دید این صحنه رو، شمشیر رو از نیام برون کشید، البته شمشیر زبان رو از کام، و شروع کرد به گفتن یا سائری این هل نجود و الگرب و اندی بیان و نزات الله به اون قدم و حاضر لذی تعرف و البتا و تعته و البیت یعرفه و الهل و الهرم و همال غیوز ازا ما و عظمت و عظمت و الاس است و سرا و الحرب یهتدم و ولیس قول کلا عدری به جاهلهی الار تعرف و من انکرت و العجم و حاضر لذی شروع یک یک شروع کرد مقامات رو بازگو کردن و معرفی کردن امام سجاد با عجیبترین 4-5 بیتی که فوق‌العاده است. این آقای فرزدق یک کسی بود که با هم رقیب شعری بودند. این برای اون شعر میگفت، پیامک میکرد براش، اون شعر میگفت برای این پیامک میکرد. شعرهای هجو هجو میکردن هم رو. اون اسمش جریح بود. کم امتن لک یا جریح و خالتن، دیگه من جرئت ندارم بقیشه بگم یا ترجمه کنم. این طور بودن با هم. عجیب عزیزان، تو تاریخ دیده میشه خیلی از کسانی که با هم تقابل داشتند در یه سیر زمانی مرگهای همزمان داشتند. حسن بصری و ابن سیرین در کمتر از یک ماه مردند. فرزدق و جریح در یه فاصله زمان مرگ این رو به اون خبر دادن، اون فوت کرد. افا ان مت فهم الخالدون، این استحسان از آیه، اگر شما بمیری فکر میکند که ابولهب میماند، اونم فاصله ای نمیشه بین مرگ او یا رحلت شما تا از میان رفتن اون. افعلم تفاهم الخالدون. حالا که به اینجا رسید فراتر بگیم، کل نفس ذائقة الموت. تا اینجاش بسیار خوب، همه تون این رو تو مراسم تعزیه حداقل قاری میخواند، کل نفس ذائقة الموت، تو بهشت عرض به خدمتون زهرا میخواند. اما بعد می فهمد و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، اینه که انسان رو زیر رو می کنه، می جنباند و تکان می ده. می تونم بگم از مهمترین آیات سوره مبارکه انبیاست که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز. بنابراین ما تا آیه 34 گفتیم، از آیه 35 انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز باید بازگو کنند.